فقط حضور داشتن و رفتن.
آنا، آیا از خانواده جان باختگان کسی در این مراسم صحبت‌هایی داشت و آیا اگر صحبتی بوده خواسته ای رو مطرح کردند؟
نه، در بخش رسمی خانواده ها صحبت نکردند، اما الانه که گفتم چند دقیقه پیش تمام شد، بعضیشون صحبت میکنند، چند نفرشون قبل از شروع مراسم صحبت کردند و تقاضاها مشخصه، همه دادخواهی میخواند، همه میخواند بدانند که چرا این سانحه وحشتناک رخ داد، چه کسی مسئولش بوده و اصلا که ایران میخواد حقیقت به ما بگه، نگه که آماده همکاری هم که شفافیت دارن در تمام مراحل کارشون. دقیقا به این چند تا سوال پاسخ واضح دادن و این هم حرفای خانواده ها بوده و هم حرفای مسئولین اوکراینی.
ممنونم از آنا رایسکایا که از کیف پایتخت اوکراین با ما بود. اما مسئولان جمهوری اسلامی سه روز نخست پس از ساقط کردن هواپیما با کتمان حقیقت علت را سانحه هوایی ذکر می‌کردند، اما پس از فشارهای بین المللی فرمانده هوافضای سپاه عنوان کرد که هدف قرار دادن این هواپیما سهوی بوده و پدافند سپاه پاسداران آن را با یک موشک کروز اشتباه گرفته است. این مجله نیمروزی در اینجا به پایان میرسه، اما من در اینجا از شما دعوت می‌کنم شنونده گفتگوی فرشته قاضی باشید با شاهین مقدم، پدر راستین مقدم و همسر شکیبا فقاهتی، از جانباختگان هواپیمای اوکراینی.
آقای مقدم، در واقع من میخوام اگر امکانش باشه برگردیم به حدودا یک سال پیش و اون موقع شما ایران نبودید، درسته؟
نه خیلی ایران نبودم.
خب منتظر در واقع همسر و پسرتون بودید، چجوری و به چه شکلی متوجه شدید که اون فاجعه اتفاق افتاده؟
والا من که بعد منتظر بودم دیگه، با اکفایت خداحافظی کردم، منتظر بودم که ببینم دیگه. گفتم که خب تو سه ساعت دیگه من کیف و اونجا به هر حال همگرد میگید دیگه دوباره صحبت میکنیم، ولی خب این اتفاقات نیام. ولی من تو همه فاصله که در واقع منتظر بودی بعد یه رو پیستهیری توسط تلفنی که از در واقع دوستان هم متوجه شدن که زنگ زد و صحبت کرد که آیا مثلا شنیدی شاید بچه ها خواهد داری. گفتم که آره سوار شدن و حرکت کردن و مشکلی هم نبود، چون قسم ها بارو وسیلم زیاد داشت. بعد گفت خبر داری یه هواپیمای اوکراینی خورده زمین، که من دیگه نفهمیدم راستش بخواهیم. و وقتی به حال اومدم دیدم منم و 50 نفر آدم خونم.
بعد چی کار کردید آقای مقدم؟
بعد که همش ناراحتی بود و روز اول که خیلی بعد خیلی دنیا هم خیلی چیز زیاد راستش بخواهیم یادم نمیدن روز اول، به خاطر این که اون روز به من یا آمپول آرام بخش تزریق کردن. برداشت هم به آقای ترودت دفترشون زنگ زدن به من که میخوان نخواستازی میخواد باشون و ملاقاتی داشته باشه، که بعد در واقع روز سوم آقای ترودت رو من دیدم ناخواسته با جمعیت یوده 367 نفری تو خونه مواجه شدن و من رو اومده بودن برای در واقع ابراز همدردی از شهردار و نماینده ها و وکلا و گیرتا دوستان و فامیل و اخوان. بعدش هم درگیر پیدا کردن بلیت بودیم تو اون بند، چون پرواز تماما کنسل شده بود همه پرواز ها و به هر حال من برای این فکر میکنم اگه اشتباه نکنم برای 14 یا 12 فکر میکنم بلیت بودم برای استانبول، تورنتو استانبول و استانبول ایران تهران، که اون حتی قسمت دومش هم رو به من با کاندیشن فروختن، گفتن که ما هیچ تضمینی برای اون قسمت دومش نداریم، ما فقط در واقع پولش از شما داریم پرداخت کنیم، اگه پرواز انجام شد که میدین، اگه انجام نشد هم نمیدین، باید وایسین نداریم. و من فقط فکر کنم مشکل از پارلتو تا استانبوله، اینجا رو برم اونجا که ببینم پروازی نیست، با اتوبوسی ماشینی با قطاری بالاخره با یه چیزی میرم.
اونجا به چه صورتی بود؟ اونجا با چی مواجه شدید؟
والا برنامه من تون جلسه که با آقای تازه داشتم یه حدود 40 مورد رو مطرح کردم با ایشون، که یکیش انتقال اجساد بود، نمیدونم هزینه های خانواده ها بود، ساپورت مالی خانواده ها بود، بنابراین شما رو وضعیت مالیات شد، حکس های اینا بود، خلاصه خیلی چیزایی دیگه. ایشون گفتن که ما تمام کارهای نقل انتقال اجساد رو انجام، واقعا تمام کارهایی که وعده کرده بودن رو انجام دادن، که من رفتم از در واقع انتقال اجساد که برم اونجا و با اون هیئت کانادایی جوین بشم، همه هنگی لازم انجام بدم که اجساد برم. رفتم ایران رو رفتم برای تستای DNA که گفتن لازمی شما بدین، خاطر که پدر من و پدر شکی با هر دفعه رفته بودن و آزمایش رو داده بودن و دیگه نیازی به من نبود، من گفتن که شما لازم تست خون شما این لازم ندید. اجساد رو به ما دادن، البته به ما که تقریبا به هر به یک نحوی به هر دلیل کسی از دوستان اجساد رو ندید هیچگاه و به هر کسی دلیلی آوردن تمزرن راحت میشی بهتره، حالا بنام با شرایط ما هم انقدر حال و روزمون نامناسب بود که حتی به ذهن خودمون هم نرسید که آیا اصلا در این کیسه ها رو پلاستیک ها رو باز کنیم ببینیم آیا این اکسال همون چیزی هستن که ما میخواییم مال ماست یا نه. خب برحال داستان از اینجا گذشت و در واقع کسی نمیدید چی درک کرده، حتی اکوانش رو در جرم هستون که تست دی ان ای دو نفر از عزیزان رو ورد شد که تحویل داده بودن در انگلستان.
بله.
و معلوم شد که اصلا چست دیگه اونو دادن اون شخص مورد نظر نبود، اجساد رو به ما دادن و بعد هم دستوری اومد که مکانیابی و جان نمایی برای در واقع دفن با انتخاب خود خانواده ها به صورت آزاد هست و هر کسی هر جایی که دلش بخواد میتونه دفن بکنه و هیچ اصرانی هم در واقع نبود که شما باید فلان جا حتما دفن بکنید، نه خیلی اینجوری نبود، خیلی ها این کار کردن. من خودم رفتم نیاورون اونجا تو مجده دفن بکنم ولی اونجا جا نداشت. حالا البته بماند که من بعدها نظرم عوض شد برای آوردن بچه ها، یعنی هستم عوض کردم که همونجا دفن بکنم. به هر حال همه هر چه که دلشون میخواست دفن کردن و ما هم در بی زهر و در تطبیه 20 دفن کردیم. دلیل دفنش هم فقط این که من در واقع نظرم عوض شد، فقط پدر و مادر شکیبا بودن و واقعا یه نفر بعد این وسط رد میشد از ماجرا.
درست.
و من دلم نمیخواست که برای بار در واقع سوم اینا رو از هم جدا کنم و تصمیم گرفتم که بذارم اونجا، چون در واقع اعتقادی به خاک و جسد هم ندارم، دیدم خب برای من یه خورده راحت تر هست، من عقیده من این که هرچه من هستم این هم کنارم هستم.
غیر از پیکرهایی که تحویل دادن و شما هم میگید که اصلا هیچ کدوم ندیدید، که یعنی داخل اون کیسه ها رو اون پیکرها رو هیچ کدوم ندیدید، چه چیزی دیگری به شما تحویل دادن از وسایل شخصی همسرتون پسرتون؟
به ما گفتن که حدود 83 تا چمدون بازدید نشده، یه آدرسی هم دادن که مربوط به انبار قوه قضاییه بود که از فرود انتقال داده بودن به اونجا، که ما رفتیم و دو تا چمدان های شکی باری گرفتیم از 6 چمدان. و از لوازم شخصی هم در واقع به من دو تا از پاسپورت های راستین رو دادن، پاسپورت ایرانی تا پاسپورت کانادایی شو و بعد هم پاسپورت ایرانی شکی بار رو به من دادن و همین. و گفتم که خب این پاسپورت کانادایی شکی بار بود، گفت سوخت. گفتم خب چطور این ستا سالمه؟ گفت نمیدونم. گفتم که انگشترش کو، حلقه دستش. اون موقع پزشکان میگفت که جناب انگشتی نیست که انگشتری داخلش باشه. تصور من این هست که یک نفری انگشتر رو با انگشت کنده و برده. همراه شکیب رو با لوازم قیمتی هم زیاد بود و تیش بودن به ما تحویل ندادن. البته البته معمولا کسی که از ایرانیان همه به این شکل هستن. شکیب ها فرشای نفیس گرفته بود داشت می آورد. گرو قیمتی می کنم در اون تاریخ یک سال پیش با دلار 10,000 تومانی کانادایی یک چیزی بوده 1,000,000 تومان حواسیل همون شد و ما هیچ کدوم از اونا رو نگرفتیم و هیچ کدوم هیچ چیز و قیمتی به ما ندادن، نه پولهایی که همراه اون پاسپورت ها بود، نه طلا جواهرات شکیبا بود، نه فرشاش بود، خود یک کیلو زعفران بود، نمیدونم هم هیچ کدوم از چیزها رو ما نگرفتیم. به من دو تا چمدون دادن که یکیش لباسای کثیف بود، یکیش هم شکیبا از این ظرف و کاسه های مسی خریده بود از ایران. و البته من تقریبا سه هفته پیشتر متوجه شدم در اصل یه رابطی که ایران هست. اینها به ظاهر هیچ چمدونی رو بارگیری نکرده بودن و فقط اون 83 تا رو نمایش دادن و چمدون ها رو و بعدا فهمیدم که در جایی دفو کردن و تمام وسایل به عنوان غنایم بین خودشون تقسیم کردن.
آقای مقدم، چند روز اول دروغ گفتن، به خصوص 3 روز اول، از مسئولین گرفته تا رسانه ها، و بعد پذیرفتن که کار خودشون بوده، اعتراف کردن که با موشک زدن و اون رو هم گفتن غیر عمدی. وقتی رسما گفتن که با موشک سپاه هواپیما رو زدن و ساقط کردن، شما چه حسی پیدا کردید؟
خانم غازی روز اول دوم رو خیلی ما حال و روز و حال و خوش خوبی نداشتیم. حقیقتش که بخواییم حالا واقعا پیگیر داستان باشیم یا حالا هرچی، ولی واقعیت این هست که فکر میکنم تا موقعی که هنوز کسی به این باور نرسیده بود که عمدی زده شده باشه، باز در کل حال بهتر بود. به خاطر اینکه خب من خودم فکر میکنم که به هر حال مرگ برای همه هست، تصادف هست، مریضی هست، بیماری هست، هزار یک اتفاق میفته و این قبولش برای ما خیلی خیلی به مراتب راحت تر بود حقیقت ما جا حقیقتم. ولی بعد از این که متوجه شدن همه که واقعا به این شکل زده شد، البته خب در گوش و کنار همین صحبت هایی میشد، ولی خب خیلی هم به چشم شایعه بهش نگاه میکردن در اون تار، تا اینکه بالاخره روز سوم گفتن و بعد بینششون موشک ها اومد بیرون و بقیه داستان. خب دیگه همه به این نتیجه رسیدن که اصلا کسی نمیتونه کوتاه بیاد، اما اینجا بعضی انجمنی رو اندازی کردیم و دوستان رو دارن جمع کردیم و خلاصه.
در کنار این، من بیشتر سوالم به شخص خود شماست و اون موقعی که رسما گفته شد که موشک سپاه بوده، برخی خانواده ها به من میگفتن که انگار براشون هواپیما دوباره سقوط کرده، برای چندمین بار سقوط کرده. اون حس خودتون چطور بود؟
دقیقا همینطور بود. دقیقا داستان از اول شروع شد، دقیقا همه چی از اول شد. من خودم داشتم واقعا کنار رو میومدم با این موضوع که خیلی خوب بالاخره اینم تصادف کردم، یک تصادفی بود و اینجوری باید باهاش کنار بیام. زندگی همین، ممکن بود تو هم باشی، ممکنه تو نباشی، خواهرت باشه، حامله باشه، دوستت باشه، خواهر دیگه میتونم باشم، بالاخره اتفاق. من به شخصه به چشم اتفاق باش نگاه میکردم تا اینکه خلافش روز سوم چهارم در اومد و واقعا دوباره از اول داستان شروع شد. انگار که دوباره از اول، یعنی تمام ذهن رو عوض بکنی و دوباره یک چیز جدید. خیلی خوب نخورد، حالا زدن. حالا چرا زد؟ داستان در واقع از اول شروع شد به شکل بسیار شدید و محکم و اندوهناک.
خب یه سری خانواده‌ها تحت فشار قرار گرفتن، همین الان هم به نوعی برای دریافت غرامت 150 هزار دلاری خانواده‌ها تحت فشار هستن در ایران که اون رو بپذیرن و رضایت بدن در آستانه سالگرد. در این مورد شما چی فکر میکنید؟
طبق قوانین ایران اصلا در جایگاهی نیست که بخواد در مورد برنامه ارقام صحبت بکنه. ایران تنها کاری که باید بکنه اینه که طبق انکس 13 گزارش نهایی رو صادر بکنه و بعد تصمیم نهایی رو هیئت‌های مذاکره کننده با هم میگیرن و اگر به نتیجه این نرسند دادگاه تعیین میکنه و این فقط و فقط برای اینه که در واقع پوشش بده اتفاقایی که افتاد و اختلاف نظر ایجاد بکنه بین مردم، بین خانواده و یه سری زیاده گویی هایی که همیشه در 42 ساله کرده و عملاً پایه قانونی نداره. توی لاکربی که تقریبا اون هم به خودشون هم به خودشون رو دادن خسارتی که تعیین شد 3 میلیون دلار بود. در MH17 یه رقمی هست که کسی نمیتونه اعلام کنه و در واقع کانسنتی داده شد گرفته شد از خانواده که مجاز نیستن در مدیا اونو مطرح کنه که چقدر گرفتن و دولت رو خالاً پرداخت. اگر که بخوان واقعا به وجود برسن باید بگم که رقم به بین 3-5 میلیون دلار هست ازایی هست نفر از مسافرها و همین الان شکایت اولیه که من و مثال داری انجام دادیم در دادگاه اونتاریو حکم اولیه این صادر شد 1 میلیارد دلار هست. فقط برای متنفس بقیه ازم میتونم بهش اضافه بشم قابل اضافه شدن هست این رقم به مراتب بالاتر خواهد رفت و حکم نهایی در مارس صادر میشه. خیلی اومدن گفتن که این حکم ضمانت اجرایی نداره در صورت اینطور نیست. قول اینه که خانم غازی ما برای گرفتن خسارت مشکلی نداریم. ما صحبتمون حضور عناصر و افرادی از که در واقع دستن در کار این طرح بودن، کسایی که مصوب بودن، کسایی که دستور رو دادن و مجریان در دادگاه. این چیزی هست که ما میخواییم و این سخته و یعنی ادعای خسارت کرد و خسارت گرفتن افراد آزونه شد. همین دادگاهی که الان در اونتاریو هست و خود اولیه صادر شده اینجوری نیست که بگن که ضمانت اجرایی نداره. چرا؟ داره. الان از 7 میلیاردی که در کره جنوبی بلاک هست، از پولایی که در سوئیس بلاک هست، 1 میلیاردش بابت این موضوع توقیف میشه و تا زمانی که حکم نهایی صادر بشه. اینجوری نیست که بگن ضمانت اجرایی نداره. در کنار اون وقتی که حکم صادر بشه حکم نهایی ایران هیچ معامله‌ای با کشور دیگه نمیتونه بکنه مگر اینکه اول توی اون معامله این خسارت ها رو پرداخت کنه. آقایون ممکنه از زیر بار دادگاه لاه بیان بیرون ولی از تعهدات مالیشون نمیتونن خارج بشن و تعهدی نیست که نشون میدن و در واقع اینجا گیر کرده جمهوری اسلامی. اصلا واقعا خودشون نمیدونن چیکار بکنن و فکر میکنم که اگر این ما داستان کووید-19 نبود تا همه تکلیفشون معلوم شده بود.
کجاستی این دل ما و بلا شد با قمت آشنا شد این دل مبتلا شد با قمت آشنا شد خون به دل خدا شده جان پدر کجاستی جان پدر کجاستی
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
غرق گریم مثل یه قایق شکسته روی آبم، نمیتونم وقتی میدونم تا داغونی راحت بخوابم. بس دیگه تموم کنیم بازی و ند انقدر عذابم. من خیلی خرابم، خب من خیلی خرابم. بس دیگه آخه تا کی میخوای چیزی رو به روت نیاری؟ من مقرور حس سایه دنبالتم تو فکر فراری. خیلی وقته ما دوتا زیر یه سقفیم و نسبت نداریم. بیا پای قسمت نذاریم، پای قسمت نذاریم. خیرم به دیوار بیمار دائم بیدار، من این حالم تو در چه حالی بعد از این بی تو؟ دستام یخ کرده و دیگه نمونده صحبتی. پیش مردم خندون داغون از تو عوض شدی که نمیشناسم اتین آخر. و بسه گریه بسه دوا تموم دیگه ماجرا. خیرم به دیوار بیمار دامن من این حالم تو در جهالی بعد از این بی تو بسان یخ کرده و دیگه نهانده صحبتی. پیش مردم خندون داغون از تو عوض شدی که نمیشناسم اتین آخرا. بسه گریه بسه دبا تموم دیگه ماجرا. Oh, 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 oh
زبون شنیدم ولی این خیالت هم نبود، انگار چشممون زدن آدم های شهر اسود، که برامون شده این رابطه بیمنی، تو هم مثل منی، یعنی من دیوونه رو بگرد خیابون نکن، دل بسته رو دل خسته و داغون نکن، از این برزخی که ساختیم نه تو میری یا نمیرم، من واسه جفتمون بمیرم، من وای بمیرم، من خیرم به دیوار بیمار دائم بیدار، من این حالم تو در چه حالی، بعد از این بی تو دستان یخ کرده و دیگه نمونه صحبتی، پیش مردم خندون دامون از تو عوض شدی که نمیشناسم، اتین آخر و بسه گریه بسه دوا تموم دیگه ماجرا، خیرم به دیوار در جهانی، بعد از این بی تو اصلا یخ کرده و دیگه نمونده صحبتی، پیش مردم خندون داغون از تو عوض شدی که نمیشناسم، اتین آخر و بسه گریه بسه دبا تموم دیگه ماجرا.
صدای فردا، رادیو فردا.
Feli olsa da benden bir danış, benden bir danış. Belki senden bir sözüm var, adamda da bir dözüm var. Öldürmeni senden sonra, eğer birinde gözüm var. Durdum gittim denize, yüreğin sözün yazıp suva saldı. Yalvardım yaktın dedim yaran derindir, olup göreydin ne hale kaldı. Her yerde ki düşürsen benim yadıma, ben orada alırım gidip bir deste kara gül bağlarım, güller ağlar ben sana göre yüreğim öyle darıxır, öyle darıxır. Sensiz kalsam öz başıma,